أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. در جلسه گذشته ما راجع به سازوکارهای لازم برای رسیدن به قله مطلوب جامعه انسانی و جامعه اسلامی که عبارت باشد از داشتن یک نظام جامع برای خانواده اسلامی که الگو باشد و بتواند یک معیاری، یک محکی و یک مدلی واقعی و قابل تحقق باشه هستیم و بیش از 20 ساله که ما در این عرصه مشغول فعالیت هستیم. یکی از سوالها یا اشکالاتی که بر این مسیری که ما طی کردیم وارد شده بود این است که بعد از 20 سال این همه تلاش و این همه زحمت و این همه فارغ التحصیل، این همه رشته علمی فقه و خانواده و فقه حقوق خانواده در سراسر کشور محصول اینها کجاست و آیا ما به اون نظام جامعه خانواده که در صدد بازیافت او یا اکتشاف او و ترسیم او بودیم رسیدیم یا خیر؟ اینجاست که ما با توجه به واقعیت موجود، که این واقعیت موجود عبارت باشد از مطالب زیل. یک، اولی مطلبی که در اینجا خودش را به عنوان یک واقعیت مطرح میکنه این است که خود این رشته فقه خانواده در حوزه های علمی ما و در دانشگاه های ما یک رشته غریب یا یک رشته ناشناخته بوده و هنوز به نظر میرسه می باشد. خب وقتی که یک ایده ای و یک رشته ای هنوز شناخته نشده و ابعاد اون، اهمیت اون مورد توجه قرار نگرفته باشه، طبیعیه شما چقدر میتونید برای اون بستر مناسب برای تحقق و عملی شدنش داشته باشید. و عرض کردیم این بستری که دنبال تهیه او هستیم این بستر یک بستر عملی نیست، یک بستر علمیه که باید این بستر علمی با حوصله کافی، با امکانات کافی، با نیروی کافی و با یک روش علمی تحقق پیدا کنه، وگرنه کتاب هایی که در زمینه خانواده اسلامی یا سبک زندگی خانواده اسلامی فراهم شده و مطرح شده کم نیستن. یعنی همین کتابخانه تخصصی خانواده یا فقه خانواده که داریم شاید هزاران کتاب را ما میتونیم الان عرضه کنیم و معرفی کنیم، ولی هیچ یک از این کتابها نیومده که اون نظام جامعه خانواده را معرفی کنه. حد اکثر اطلاعاتی که راجع به خانواده در آیات روایات و در کلام بزرگان و در کتب فقهی آمده اینها مطرح شده. هنوز اون نظام جامعه خانواده بر مبنای قرآن که یک منبع مشخصی 600 و اندی صفحه است، 6000 و اندی آیه است و اینها تمام این آیات راجع به خانواده و سبک زندگی مطلوب و نظام جامعه خانواده هنوز این استقراء کامل نشده که بتواند اون گام اول که گام قرآنی است برداشته بشه. هرچند ما در این مسیر آمدیم در سه بخش، بخش تشکیل مدیریت انحلال، بیش از 200 آیه را در تفاسیر مختلف گردآوری کردیم و اینها را فیش برداری کردیم و آماده عرض است به عنوان دیگه حداقل نظام خانواده که بر فقه ما مبتنی هست در این تفش 10 تفسیر فارسی و عربی آماده است. ولی این کافی نیست، چون عرض کردیم این رشته یک رشته تخصصی بسیار مهمیه که ذو ابعاد و بحث های میان رشته ایش هم خیلی دقیق و ظریف و مهم. روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، حقوق، سلامت، همه اینها در اینجا میتونن مطرح باشن و باید مطرح بشن تا اینکه یک پل ارتباطی میان دانش‌های موجود، میان نیازهای موجود و میان اون الگوی مطلوب برقرار بشه و این احتیاج به یک مجموعه علمی فخیمی هست. خب ما با توجه به واقعیت اول که این عنوان خودش عنوان غریب و جدیدیه، واقعیت دوم این است که خب اگر کسی نداشته باشیم که به ابعاد و عمق این ایده و این رشته علمی توجه داشته باشه و ظرفیت فهم و پردازش و پشتیبانی اون را نداشته باشه، طبیعیه هیچ اتفاقی نمیافته. لذا گام بعدی که ما شروع کردیم بعد از اینکه این رشته طراحی اولیه شد و به عنوان یک رشته علمی در سطح وزارت علوم و در حوزه‌های علمیه کلیدش زده شد و شروع کردیم به عرضه برنامه آموزشی اولیه و تبلیغ آن یا تعلیم آن به وسیله طلاب جامعه المصطفی که زیاد هم نبودند، ولی توانستیم از این بستر حرکت کنیم به سمت دوره‌های کوتاه مدت و میان مدتی که بتواند عدد فراوان تری را زیر پوشش قرار بده و یک بستر سازی علمی و بدون تبلیغ کافی، البته یعنی ما نرفتیم روی سطح تبلیغات برای رشته، بلکه به سمت تربیت نیرو برای آگاهی از این رشته و در حقیقت ایمان به ضرورت این رشته و کمک به سمت برای حرکت به سمت گسترش دادن این فرهنگ و ضرورت فرهنگ سازی در خصوص رشته فقه خانواده که طی بیش از 10 سال منتهی شد این کار ما به صدور اون سیاست‌های 16 گانه خانواده، قبلش در 93 سیاست‌های جمعیت و سیاست‌های خانواده در کنار هم 30 سیاست از مقام معظم رهبری، یک پشتوانه بسیار خوبی از لحاظ نظام برای این حرکت به وجود اومد و سعی کردیم این رشته علمی را در دانشگاه‌ها و در حوزه‌ها دنبال کنیم و مطرح کنیم، گسترش بدیم. خب برای اینکه اون سازمانی که مطرح کردیم در جلسه گذشته ما به یک سازمان قوی، مقتدر، با امکانات خوب از لحاظ بشری و از لحاظ مالی نیاز داریم، ما توی این مدت با هر ارگانی و با هر مرکزی و با هر پژوهشکده ای و با هر اندیشکده ای که ممکن بود و با هر عتبه ای از عتبه های مقدس در ایران و خارج ایران با هر جا صحبت کردیم، این مسیر با کلی عقبه ها و سنگلاخ ها مواجه می شد که برخی از این عقبه ها برمیگشت به عدم فهم خوب و جامع نسبت به این ایده، یا فهم بود اما به دلیل وجود افراد سودجو که دنبال سودجویی بودن از خلال این رشته، اینها مانع ایجاد میکردن و نمیگذاشتن، چون میدونستن این رشته خیلی مهمه و اگر مطرح بشه بسیاری از مؤسسات را میتواند پوشش بده و اونها را به اونها خدمت برسونه و یک تحولی در جامعه به وجود میاد که روی دستگاه قضا، روی دستگاه فرهنگ، روی دستگاه های اجرایی، روی خیلی از مؤسسات و مراکز و بگیم نهادهایی که نیاز دارن مؤثر خواهد بود. و لذا بعضی ها که خیلی تیزبین و باهوش بودن، اینها در صدد ارز آوری، سود آوری و رسیدن به بهره های مادی در این کار خودشون را جلو می انداختن و تلاش برای سلام علیکم تلاش برای سودجویی و بهره‌جویی از این طرح و از این برنامه کلان می کردن. خب ما با اعتقاد به این که نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله برای شروع دعوت خودش یک حرکت نرم‌افزاری و یک حرکت جهادی فرهنگی شروع کرد و با دست خالی به یک معنا با پای برهنه وارد این عرصه شد و اینجور نبود که با پولای حضرت خدیجه سلام الله علیها که میگن با پول خدیجه این اسلام گسترش یافت. ما ندیدیم جایی که پیامبر با پول کسی را بخرد یا بیارد تحت پوشش و لوای خودش در بیاره، و انما این تحولی که پیامبر ایجاد میکرد با اخلاق خودش و با روش‌های خودش و با اون تأثیرات معنوی که روی افراد می‌گذاشت، اونها را متحول می‌کرد و اونها را وارد این خلاصه عرصه اسلام نوین، اسلام محمدی می‌کرد و به این ترتیب صحابه خودش را و یاران خودش را گرد آوری کرد تا موفق شد که به مدینه هجرت کند و اونجا پشتیبانی شد از طرف قبائل مدینه و در کنار او آمدند، ایستادند و کمک کردند مهاجر و انصار با اون مدیریت الهی پیامبر صلوات الله علیه و آله. اسلام را افتاد و اسلام الان کجاست بعد از 14-15 قرن. این حرکتی بود که ما از پیامبر اسلام، از جد بزرگوارمون سراغ داشتیم، ولی هازا هر جا شروع کردیم با دست خالی و بدون اعتماد به امکانات فرد خاصی یا مؤسسه خاصی که ممکنه رنگ سیاسی خاصی داشته باشه یا یک جهتگیری خاصی در برابر انقلاب یا در برابر نظام یا در برابر مکتب و مدرسه اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، ما با این حساسیت کار را دنبال کردیم و سعی کردیم نیرو تربیت کنیم، نیرویی که قدر و ارزش و اهمیت این تخصص را متوجه بشه و بفهمه که یک ضرورتی الان وجود داره و یک بسترسازی مهم میخواد تا خداوند فرد یا افراد مناسبی را برای پشتیبانی همه جانبه و جامع برای چنین سازمانی و مؤسسه‌ای به نام نظام جامع خانواده به وجود بیاد. این کاری که مقدور ما بود. خب تبلیغات را هم ما در این کار دنبال نکردیم، امکانش بود و اونجایی که ما خواستیم به تبلیغات توجه کنیم دیدیم که باز امکان سوء استفاده و امکان ایجاد یک حرکت انحرافی یا به نوعی خط دادن و جهت دادن به این عنوان و زیر پوشش این عنوان حرکاتی ناموزون ممکنه به وجود بیاد، لذا از این تبلیغات خودداری کردیم. دنبال انجمن تأسیس انجمن خانواده بودیم که دیدیم در حوزه علمیه هم باز گفته شد که آقا راجع به زن و خانواده انجمن علمی زن و خانواده، انجمن علمی حقوق خانواده، این هم محضور داشتیم به لحاظ اینکه وقتی سابقه حقوقی میگیره جهت خاص پیدا میکنه و از اون رویکرد تربیتی اجتماعیش یا اجتماعی تربیتیش بیرون میاد و بوی حقوقی یا رنگ حقوقی میگیره و فقط به درد حقوق دانا و خلاصه وکلا و قضات این حرکت ممکنه به اون سمت بره و ما در حقیقت در صدد اصلاح وضعیت کانون وکلا و وکلا و قضاتی که دستشون توی این زمینه بر آتش هست و ممکنه خدای نکرده از این بستر و از این موضوع مهم و بالاخره حیثیتی ناموسی و ارضی سوء استفاده بشود که می شود متاسفانه. در جاهای ما ورود کردیم، به ما تهدید کردن، گفتن که این حرکت شما نون ما را آجر می کند و طبیعیه که اینها بسیج می شدن برای مبارزه با چنین حرکتی که در راستای بسترسازی برای فرهنگ سازی نسبت به خانواده، اهمیت خانواده و تربیت صحیحی که باید در خانواده بشه و اون نظام جامعه خانواده. خب هنوز هم افرادی هستن معتقدن که از راه انجمن و تأسیس یک انجمن قوی، داشتن افراد و اعضای تأثیرگذار، این حرکت تداوم پیدا کنه و بریم به سمت افرادی که جامع دو حیثیت علمی و امکاناتی باشن، حالا یا مؤسسات، وزارتخونه ها و همینطور حوزه علمیه، که این کار حوزه است و حوزه هم میتواند، ولیکن ما هنوز در حوزه احساس غربت میکنیم نسبت به این تخصص. یعنی ما وقتی با یک استاد بحث خارج صحبت میکنیم میبینیم هنوز بیگانه است با بحث نظام خانواده و نظام جامعه خانواده. اگر بحث خارج را هم بخواد شروع کنه همون مباحث متعارف نکاح و طلاق را بحث میکنه، اما نگاه جامعه به قانون اجتماعی خانواده و اقتضاعاتش کمتر ما دیدیم و میبینیم. خیلی از درس‌های الان فقه خانواده رو شما مراجعه کنید ببینید همین سبک و همین شمایل فقه متعارف نکاح و طلاق را گرفته و فقط عنوان عوض شده، شده نظام و نکاح، نظام و طلاق، بیش از این چیزی اتفاق خاصی توی این رشته نیفتاده برای اونا. خب دیگه پس ما اینجا اگر بخوایم واقع بین باشیم و با واقعیت و حرکت کنیم، این مسیری که بدون داشتن امکانات، بدون داشتن امکانات مالی، فقط امکانات علمی و بسیج کردن نیروها و فعال کردن اساتید بالقوه‌ای که آمادگی فهم بهتر و دقیق‌تر و جامع‌تر داشته باشند، شاید 30-40 تا استاد را ما در اینجا بسیج کردیم به طور غیر همزمان، یعنی به تدریج، و اینها را درگیر کردیم با این تخصص و مراکزی هم الان داریم که دارن کار میکنن، اما اون الگوی مطلوب ما و اون برنامه‌ای که در نظر هست که عرض کردیم چندین بار اقتضای یک دانشگاه نظام جامعه خانواده داره و این دانشگاه که هم پژوهشگاه داشته باشه، هم اندیشکده داشته باشه، هم آموزش بدهد و هم بعداً عملیات پل زدن میان واقعیت‌های مطلوب جامعه و خانواده‌های موجود با اون نظام جامعه الگویی، که اینم خودش کارستانیه. هنوز ما حس میکنیم در اول راه هستیم، علی رغم کارهای زیادی که شده، پایان‌نامه‌های زیادی که تألیف شده. و یک بار اشاره کردم که همین سیاست‌هایشون زرگان خانواده مقام معظم رهبری شاید 100 تا پایان‌نامه ازش در میاد، 100 تا عنوان پایان‌نامه که بشود اینها را به عنوان پشتیبان این سیاست‌ها مطرح کرد و دنبال کرد. و هر طلبه ای، هر دانشجوی که میاد یک بخشی از کار رو شروع میکنه، پایان نامش رو میگیره و به امید حق و به امید خدا سفر خودش را ادامه میده و در مسیر خودش حرکت میکنه. اما جایی که همه اینا را جمع کنه ما هنوز نداریم. لذا بعضی ها این عنوان یا این اصل را برای ما گاهی آیه یأس این چنینی میخوانند که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونایی که تخصص دارن امکاناتی ندارن، اونا که صاحب امکاناتن تخصص ندارن، جمع کردن اینها کار بسیار مشکلی هست. که حالا یه مورد ما داشتیم که دوستان کتابی برای علامه طباطبایی ترجمه کرده بود از فارسی به عربی بعد از سقوط صدام، دنبال بانی میگشت برای چاپ این کتاب. خودش آدم اهل قلم و آدم فرهیخته بود و آسوپاس بود از لحاظ مالی، فقط قدرت نوشتن داشت. میگفت در یه جایی ما مهمان بودیم، یک تاجر کویتی اومد دنبال آدمی میگشت که براش مسجد یا حسینیه ای در قم بسازه. گفت ما سر اون سفره خندمون گرفت وقتی که این پیشنهادش مطرح کرد. ما خندیدیم. گفت چی شده؟ گفتم قربون این خدا رو برم، به یکی عقل میده پول نمیده، به یکی پول میده عقل نمیده. خندش گرفت و گفت مگه چی شده؟ گفتم بابا این الان مردم جوانهای ما الان بعد سقوط صدام نیاز مبرم به این معارف اهل بیتی دارن که مثل علامه طباطبایی گل کاشته اینجا، الان نیازشونه. این کتاب آماده چاپ الان تو عالم، این همه حسینی و مسجد توی قم هست، مثلا چه اتفاقی افتاده؟ اقلا شما این صدقه جاریه برات باشه. گفت قانع شد و کتاب را پول داد. خب این حادثتون فی واقعه. اما اینکه ما وقتی بخواییم یک مؤسسه متناسب با این برنامه جدی اجتماعی بگیم انسانی، نه فقط اسلامی، افرادی داوطلب شدند در لبنان، در عراق، ولی سریعا اون افرادی که ذالو صفت هستند و دنبال صید فربه‌ای هستند که بتونن با هر طرحی بتونن به منافع مادی برسن، اینها میان و حلقه میزنن و اون افراد را، ذهنشون را به نوعی خراب میکنن، شبهه ایجاد میکنن و باعث یک توقفی میشن. یعنی جاهایی ما رسیدیم حتی ساختمون و امکانات و تشکیلات در اختیار گذاشته شد که این کار یک کار جدی باشه در حد یک آموزشکده، یک پژوهشکده باشه، فارغ التحصیل داشته باشد، به کل استانهای این کشور بتونه مدد برسونه و تحول ایجاد کنه. در همون نطفه خفش کردن. خب این وضعیت موجوده. حالا در حقیقت به یک معنا استنتاق ما نسبت به دوستان و عزیزانی که میشنوند این ندارا و انگیزه دارند و دلسوزند که یک تحول اساسی در این فرهنگ سازی ما به وجود بیاد و شاهد این همه فجایع در اون رجعت فرهنگی یا اون شبیخون فرهنگی که سال 68 بود که فرمودن مقام معظم رهبری که ما یک شبیخون فرهنگی باش مواجه هستیم و حالا هم داریم میبینیم بعد از 68 تا الان چند سال میشه؟ 3 دهه و نیم میشه، داریم میبینیم وضعیت اجتماعیمون و چجوریه. ما درست رویش داریم و یک تحول هایی هست به برکت حوادثی که در این سالها بود، و اما اون وضعیت مطلوبه در یک جامعه اسلامی بعد از 40 سال، زمانی ما معتقدیم این تحول حاصل میشه که در کانون خانواده و در نهاد خانواده و در تشکیلات مربوط به قانون سازی برای خانواده و قانون گذاری داره تلاش میکنه، در کنار فرهنگ سازی که باید در آموزش پرورش در دانشگاه ها و در حوزه ها به طور جد، یعنی وقتی حوزه ما هنوز نسبت به نظام خانواده هنوز هیچ حساسیتی نشون نمیده، حد اکثر حساسیت ها بعضی ها میگن آقا اینها که ما انزل الله به هادان سلطان، ما کلمه خانواده و اسم خانواده رو نه در فقه داریم نه در قرآن، شما اینا رو از کجا دارید میارید؟ این یک رشته مندراریه متاسفانه. یا بعضی ها خیلی با آرامش خاطر میگن خیلی خوب، حالا اینا که عددی نیستن، این که چیزی نیست، لذا خیلی خطری اینجا مواجه نمیشن باش، موضع خیلی نمیگیرن. دشمن ما بهتر میداند که در این کل الصید فی جوف الفرا، تمام این تحولات در کیان خانواده است و در کانون خانواده، اونجا نطفش مطرح میشه، اونجا به رشد و نمو میرسه و اونجا متولد میشه و آدمهای فهیم، آدمهای معتقد، متعهد، آدمهای فداکار به تعبیر مقام معظم رهبری، اون نرمفزار مقاومت، اون اعتقاد در این خانواده شکل میگیره. ولذا بنا رو گذاشتن بر مبارزه با خانواده. پایان نامه‌ای که ما در گروه هم گذاشتیم، یک پایان نامه دکتری گرد آوری کرده و تحلیل کرده تمام قوانین سازمان ملل مربوط به خانواده را جمع کرده و به این نتیجه رسیده که همه این قوانین در صدد انهدام کانون خانواده خصوصا در جامعه اسلامی است، حالا حتی جامعه غیر اسلامی، چون اونجا هم خطرناکه، وقتی کانون خانواده در اونجا قوی باشه خب آثار و پیامدهاش در اون جامعه هم روشن میشه. خود این صهیونیست ها شما میبینید خودشون برای جامعه خودشون بهترین ها را دنبال میکنن، اما آشغال ها را برای ما تولید میکنن و میفرستن تا ما نمیدونم توی حتی غذامون، توی دواهامون، در داروهامون، در تمام عرصه ها هر جا که میتونن یک بستری برای تخریب فرهنگی، تخریب مزاجی، تخریب سلامتی ما، سرطان زایی ها، اینها برمیگرده به نقشه های بسیار خطرناکیه که الان شما ببینید جوانان ما که از یک سنی که بگذرن دیگه انگیزه برای ازدواج ندارن و احساس نیاز، احساس ضرورت نمی کنن و بی خیالی را ترجیح میدن بر رفتن زیر بار مسئولیت تشکیل خانواده و تحمل مسئولیت تشکیل خانواده و مدیریت خانواده. اینا دردهای بسیار بسیار بزرگیه که خیلی ها اون را حس نمی کنند. به همین خاطر ما از اینجا این ندا را به همه عزیزان، همه فریختگان، همه اساتید، همه مراجع، همه حوزه ها، همه دانشمندان در دانشگاه ها، در سراسر کشور، خارج کشور، این ندا را داریم سر می دهیم تا اینکه کسانی که آمادگی دارند در این زمینه سهیم باشند و اثرگذار باشند و تحول آفرین باشند ما دست استمداد به خدای متعال در درجه اول و بسیج شدن این نیروهای این چنینی که زیاد کم هم نیستن، متفرق هستن، احتیاج به یک ستاد مردمی، به یک پویشی نیاز هست که بتونه این پویش همونطوری که در مدت زمان کمی توانست این پویش برای غزه و برای لبنان کارهای بزرگی رو انجام بده، به شرطی که مورد دستبرد خلاصه غربا و اجانب و دشمنان ما در لباس دوست یا دوستانی که گاهی متاسفانه حالت دست دیگران قرار میگیرن قرار نگیریم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.